بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 67 تاریخ 6/8/1402 جلسه 22. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علا اهل بیته پیبین پاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. گفتیم که یکی از ادله مقبولیت شخص اعتباری نزد شارع همون عموماتی است که برای صحت معاملات آمده، به شرطی که ما قبول داشته باشیم صحت تمسک به عمومات را در معاملات مستحدثه. این پیشفرض ماست. خب اولین اشکال که اشکال انصراف بود، انصراف این ادله از موارد معاملات شخص اعتباری پاسخ داده شد. دومین اشکال که درس امروزمون هست، اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. یکی از بحثایی که در علم اصول روشن شده و هممون بلد شدیم یاد گرفتیم این است که به ما گفتن اگر یه عمومی، حالا میخواد عموم وضعی یا اطلاقی داشته باشیم و در مصداقیت یک حرفی، یک شیئی برای او شک داشته باشیم، نمیتونی به او عموم در مصداق مشکوک تمسک کن. خیلی واضحه. مثلا اگر که گفتن در فقه گفتن که الغنا حرام، شما در مفهوم غنا شک داشته باشی که آیا مثلا صدایی که ترجیح داشته باشه اما مناسب مجالس لهو و لعب نباشه، مثل سحرخونیایی که قدیم زیادتر بود حالا هم هست، ترجیح داره، یعنی قلتوندن صدا در گلو داره ولی مناسب مجالس لهو و لعب نیست، شک کنی که این سامنگ آیا این از مصادیق مفهوم غنا هست یا نه. اگه شک کنی میتونی بگی که تمسک میکنم به اطلاق الغنا حرامان یا به عموم کل غنا این حرامان، میتونی بگی من تمسک میکنم به اون؟ نه، چون تمسک به هر دلیلی فرع این است که موضوعیت اون مورد و نسبت به اون دلیل چه کار کنیم؟ احراز کنیم. اگه کسی در این موارد شک تمسک کنه به خاطر جهل به قواعد اصولی بهش میگیم شما تمسک کردی به عام در شبهه مصداقیه عام، این غلطه. درسته؟ خیلی روشنه با این مثالی که براتون زدم. الان میخوایم در اینجا چنین ادعایی رو بکنیم، بگیم یعنی مستشکل اشکال دومش این است که شما دارید تمسک میکنید به عام در شبهه مصداقیه عام، این ادعاشه. این ادعا را که مستشکل مطرح کرده دو تا بیان براش ذکر میکنه، با دو بیان این تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو مطرح میکنه. بیان اولش این استش که میخواد بگه خود این عناوین به نفسها، مثلا عنوان بی، عنوان تجارت، عنوان عقد، ممکن است بر عقد شخص ممثل شخص اعتباری صادق نباشد. اگه ممثل شخص اعتباری بیاد عقدی را انجام بده برای شخص اعتباری، ممکن اصلا مصداق عقد نباشه. بی انجام بده ممکنه مصداق بی نباشه یا مصداق تجارت نباشه. میخواد بگه ما در صدق این عناوین شک داریم، خود این عناوین رو ما شک داریم. چرا شک داریم؟ شکت از کجا آمده؟ میگه دو تا مقدمه برای ما شک، شک بر ما روشن میشه با دو مقدمه. مقدمه اول این که هر کسی که یک قانونی بگذاره، مثلا شارع که قانون گذاشته گفته است بی جایزه، تجارت انتراز جایزه، وفاء به عقد لازمه، مقصودش اون عقدی است که به نظر خودش عقد حساب می شود، به نظرش بی است که از نظر خود او بی محسوب می شود. و الا اگر یه چیزی رو خود او بی نداند، دلیلش که میگه احل الله البی شاملش نمیشه. پس هر متکلمی از جمله شارع اگر عناوینی رو موضوع حکمی قرار میده، باید او عناوین در نظر او ثابت باشد. یعنی اگر میگوید بی نافذ است، مال جاییست که سامنه گفت اون عمل رو بی به حساب بیاورد. خب این قدم اول، مقدمه اول. در جاهایی ما از شارع مقدس سراغ داریم که یک چیزهایی رو بی یا تجارت نمیداند. مثل چی؟ مثل خرید و فروش کلب. چطور؟ چون که شارع مقدس برای کلب مالیت قائل نیست، میگه کلب هیچ ارزش مالیت نداره، مالیت شارع الغا کرده، یعنی ریخته زمین، قبول نکرده، اسقاط کرده. چون مالیتش رو اسقاط کرده، لذا هرچند عرف وقتی کلبی را فروخت میگه با الکلب، چون از عرف مالیت دارد. ولی شارع که برای کلب مالیت قائل نیست، در نظر او بیع کلب بیع است یا بیع نیست؟ بگو نیست. چرا؟ چون مقوم عنوان بی مالیت داشتنه. با منی؟ اگر چیزی مالیت نداشت، مبادلت و مالن به مالن نشده تا بی صادق باشد. بی به ما یاد داد مرحوم شیخ انصاری که مبادلت و مال فرمون، لغوی ها گفتن مبادلت و مالن به مالن. حالا یه خودت زیگترش هم بکنم که مبادلت و اینن به مالن که زیگتر باشه، بالاخره مال باید باشد، مبادله ماله. اگر که مبادله مال نباشه بی نیست. در نظر عرف چون کلب مالیت داره، خون مالیت داره و و و، خمر مالیت داره، این نتیجهش این استش که اگر معامله کردن میگن بعنا، یا زید معامله شد میگه با از زیدون الخمره الکلبه و هاکزا. ولی شارع که بر اینا مالیت قائل نیست، بهش بگیم که خب دلیل شما که گفتی البیع جائزون، بیع کلبم میگیره دیگه، میگه ببخشید که بیع کلب در نظر من اصلا بیع نیست، ماهیت بیع برسان بیع نیست اصلا. چرا؟ چون مالیت نداره. درست؟ تا اینجا اومدی. پس میتواند یک چیزایی که در نزد عرف بیع باشد نزد شارع بیع نباشد. ما تو شخص اعتباری احتمال میدهیم که از نظر شارع بیع در صورتی صدق کند که اهلیت خاصی وجود داشته باشد، به طوری که اگر شخص اعتباری معامله کرد، چون او اهلیت خاص رو نداره اصلا نزد شارع بی حساب نشه. ببینید چی گفتم؟ چطور میتوانست چیزی مالیت نداشته باشه و در نزد شارع بی حساب نشه؟ ممکن است بیعی از کسی که اهلیتش را ندارد هم صادر بشه و شارع او رو بی نداند، بگید این بی نیست. خب درست؟ نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش این میشود که ما شک داریم در اهلیت شخص اعتباری برای بی، پس شک داریم در صدق عنوان بی نزد شارع. ما در این شک داریم دیگه. اون دو مقدمه یادت باشه، اول این که مقصود از اهل الله البی بی نزد شارعه، یک. دوم این که ممکن است چیزی که نزد عرف بی است نزد شارع بی نباشد، با این مثالایی که زدیم. این دو مقدمه نتیجهش این است که در شخص اعتباری ما شک میکنیم که آیا اهلیت بی را به گونه ای دارد که بیع او در نزد شارع عنوان بی بره صادق باشد، یا فقط عرفن صادقه در نزد شارع صادق نیست. میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، یا تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مطلق، چون گفتی اهل الله البی، میگه خدا میگه با ما بیا پیش خودمو گفتم، شما ثابت کن شخص اعتباری پیش من بیعش بی هست تا دلیل من بگیردش. این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه چی؟ خود عام. این کلمه عام که به کار برم، عام به معنای شامله، به معنای لغویه، یعنی هم عام وضعی را میگیرد و هم عام اطلاقی را. لفظ عام که به کار برم به معنای جامع به کار میبرم. خب تا اینجا درست شد؟ یک کسی ممکن است از این اشکال جواب بدهد و بگوید که آقا شارع درست است که، یا هر قانونگذاری ممکن است از عناوینی که موضوع احکامش قرار داده باشد یک مصداق خاصی را اراده کرده باشد، یعنی عنوان نزد خودش مقصوده، اما مقتضای اطلاق مقامی این است که اگر معرفی خاصی نکرده، قید خاصی بیان نکرده، ما حمل کنیم که همون چیزی که نزد عرف مصداق عنوان است نزد او هم مصداق عنوان است. یعنی شارع گفته است احل الله البیع، مقصود از بیع هم همون چیزی است که نزد شارع بیع است، یعنی همونایی که او مصداق بیع میداند. قبول تا اینجا؟ قبول. اما قانون عرفی این است که اگر متکلم بیان کرد که مصادیقی که من از این عنوان اراده کرده ام مصادیق خاصی است، به حرف او اخذ میکنند. اگر بیان نکرد همون چیزی که در نزد خودشون مصداق عنوانه، همون رو به عنوان مصداق عنوان قبول میکنن. الان هم اینجوره، شارع که چیزی بیان نکرده است، که قیدی بیان نکرده است که بله من اهلیتی را برای صدق بین میخواهم که در شخص طبیعی است، در غیر شخص طبیعی اهلیتش را قبول ندارم. مثلا اگه شارع همچین چیزی رو نگفته، عرف به همون مصادیق نزد خودش احتجاج میکند به مولا، میگه خب شما مقصود همین مصادیق اونی از من بوده ولی بیان میکردی. این اشکال ممکنه کسی بکنه. پاسخ این اشکال این است که نه، این حرف شما در جایی درست است که اون شک نسبت به مصادیق زمان صدور دلیل باشه. نسبت به زمان صدور دلیل، اگر یک مصادیقی بود که ما شک کردیم که اینها از نظر شارع هم مصداق بی هست یا نه، وقتی شارع بیان نکرده دلیل است که او هم اونها را به عنوان مصداقیت قبول دارد، بین خاصی نیورده، قیدی نزده. ولی در زمانهای مستحدث که متکلم نسبت به اونها، زمانهای خیلی بد که متکلم نسبت به اونها چی ندارد که مسئولیتی ندارد که آقا که شما بگی که بله باید برای ما در زمان خودش بیان کند که کدوم قسم از بیمت نظر منه. پس اینو نمیتونی اشکال اتمسک به اطلاق مقامی برای رفع اشتباه از مصادیق زمان نصوص به درد میخورد، نه مصادیق متأخر از زمان نصوص. نصوص یعنی روایات.
شارع مقدس میدانسته که در زمان آینده یه سری اشخاص اعتباری،
خب قضیه حقیقیه لقا نکرده. این میگه قضیه حقیقیه نیست، هرچی یعنی حقیقیه به این معنا که آنچه که نزد من بیه. خب شک داری اصالت الفساد بهش تمسک کن بابا، ما که معطل که نمیشه حکم، حکم تحت اصالت الفساد. میگیم بابا شک داری این بیه یا نه، میگیم آره شک دارم که اصالت الفساد بهش میده. شارع حکمش رو بیان کرده دیگه.
آیا این شخص اعتباری که ما میگیم الان جز حلال و بیفرار نگیره، یعنی مطلقا حتی اگر نمایندش هم معامله کنه؟
آره آره،
به هیچ وجه
آره
دیگه.
آره آره، میخوام همین رو بگیم. اینو اشکال اینه. حالا این اشکال، اشکالی که مطرح شده، پاسخی که کتاب از این اشکال داره این است که میگه این مقدمه اولتان را من قبول ندارم. شما گفتید وقتی متکلمی مثلا خدای متعال میگوید احل الله البی، یعنی بیهای نزد خودم اینها رو جایز شمردم. میگه این حرف، حرف بی دلیله. هر متکلمی الفاظ را به ما له من المعان العرفی یه موضوع حکمش قرار میدهد. اگه بخوای شما بگی مقصودش مصادیق خاصیه، اون خلاف ظاهره. وقتی شارع میگوید بی، یعنی همونی که نزد شما بیه. اگر میگوید احسان، یعنی همون که نزد شما. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. عدل یعنی چی؟ یعنی که نزد شما عدله. و الا اگر اینجور باشد، درست نمیشه. میگه عدل یعنی اون که پیش من عدله. خب اون که پیش شما عدله ممکنه نهایت ظلم شما عدل حساب کنه، که فایده ندارد. که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، یعنی اینا یعنی اینها به مفاهیم عرفیش، بی هم همینطور، یعنی به مفهوم عرفیش، تجارت هم به مفهوم عرفیش. چه معنایی دارد که شما میگی مقصود بیع نزد خود اوست؟ نخیر، مقصود بیع عرفی است. خب اگر یه جایی شارع مقدس مثلا بیع کلب را ممنوع کرد، ولو به تعبیری که گفت لا بیع ازا مثلا بیت لا بیع للکلب، یعنی بیع کلب نیست، حتی اگر به این تعبیرم گفت این معناش این است که بیع کلب صحیح نیست، میشه تخصیص. او میدونی چی میگفت؟ او مستشکل میگفت اگر شارع میگد لا بیع للکلب، کلب بیع ندارد، این تخصیص اصلا نیست، چون مقصود از بی هاییست که نزد خودش داره میگه کلب بی نیست، انداختش بیرون، اصلا بی نیست، تخصصا خارجه. در پاسخ میگیم نه بابا، بی یعنی بی عرفی. اگر یه جا گفت لا بی علل کلب، این تخصیصه، البته حکومته، حکومت روحش تخصیصه، مثل لا ربا بین الوالد والولده که روحش تخصیصه، اینم روحش تخصیصه. اگر میگوید که لا بیع للکلب، یعنی کلب بیعش باطل است. اول گفته بود هر بیعی جایز است، تخصیص زد گفت بیع کلب البته باطل است. هر چی بگه لا بیع للکلب، لا بیع للدم و و و، معنیش این میشه. پس پاسخ این اشکال کسی که از اساس ما قبول نداریم که این عناوین یعنی مصادیقی که نزد خودمه، نه، این عناوین یعنی همون مصادیق، عنوان به ما له من المعنى العرفی و مصادیق عرفیش، این معنی مصادیق مستحدثا. خب مصادیق عرفی و قضیه حقیقی است دیگه، در افق زمان هر چیزی که در نزد عرف اسمش بشود بی، مصداق حل الله البیعه. آره. این پاسخ این اشکاله، این اشکال. این تا حالا یک نحوه تقریب رو ما بیان کردیم برای تمسک با هم در شبهه مصداقیه، تقریب دوم رو بیان نکردیم. اجازه بدین یه بار تو بخونم. او که اصلا معنیش اینه که باطله، او که لسان تخصیصه، روشنه، ولی این لسان اگه بگه لا بیع للکلب، اینم تخصیصه، او که بسیار روشنه. ثمن الکلب سحتان و ماننده ادله، یعنی موارد مختلفی که در شرع اومده ثمن فلان چی سحته، ثمن جاریه مغنیه سحته، نمیدونم چی سحته چی سحته، اینا هم خواهد بگه این بیعا اجاره ها و معاملات باطله. آفرین، معامله هست ولی باطل است. الاشکال الثانی،
ما دلیل اول گفتیم که بنابراین که ادله شامل بیع‌های غیر زمان صدور هم بشه،
بله،
این اشکال جوابی که توی صفحه مطرح شده خروج از فرضه.
نه، حالا بذار بخونم. الاشکال الثانی، ان التمسك بهذه العمومات والاطلاقات في مورد الشخص الاعتباري من قبيل التمسك بالدليل في شبهة المصداقية لنفس الدليل وهو باطل عند الكل. اشکال دوم این است که تمسك به این عمومات مثل وفو بالعقود والاطلاقات مثل حل الله البيع در مورد شخص اعتباری، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است و این باطل است نزد همه، یعنی همه قبول دارن که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باطله. این دلکل که میگه اشاره میخواد بکند به اینکه در تمسک به عام در شبهه مخصص، حالا مثلا شبهه مصداقیه مخصص، اختلافه. مشهور میگن جایز نیست، اما بعضی ها پیدا شدن میگن جایز هست، ولی تو تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام هیچ اختلافی نیست، لذا فرموده عند الکل، یعنی همه اصولین اینو قبول دارن که این دیگه مسلما باطل. ول وجه فی ذلک امران، وجه در این که تمسک از قبیل تمسک به شبه به عام در شبه مستاقی است یا تمسک به در شبه مستاقی دلیل است، دو تا امره، یعنی دو بیانه. بیان اول این است که در خود صدق ای عناوین شک کنیم. الشک فی صدق العناوین المأخوذه فی هذه الادله علی المعاملات الصادره من الشخص الاعتباری. بگیم ما نمیدونیم بیعی که ممثل شخص اعتباری از طرف شخص اعتباری میکند این بیع حساب میشود یا نه. اینجا مناقشه کن. توضیح ذالک، لا ریب که مقصود شارع از بیع و تجارت در مثل احل الله البیع و تجارتا ان تراض منکم هو ما یکون بیع و تجارتا فی نظره، لا ما یکون بیع و تجارتا فی نظر العرف. هر کسی از جمله شارع وقتی میگه احل الله البیع، بیع از خودم، تجارت ترازی صحیح است، این تجارت نزد خودم، نه اون که نزد دیگران است، مثلا نزد عرف است. ولی ببخشید دوست داغش نرفتم، لا ما یکونه به انزیات فی نظر عرف و لیس بیعن و تجارتن فی نظره، نه اون که نظر عرف هست نظر خودم نیست. و هاکذا فی غیره ما من العناوین، بیع و تجارت مثاله، عنوانای دیگه هم مثل عقد و رهان و ماننده اینا هم همینجور. احتمال اول چیز مقدمه اول، یعنی در واقع مقدمه اول اشکال. مقدمه دوم این استش که پس اول این که هر کسی که یا شاره که میگه به، یعنی به نزد خودم. مقدمه دوم این استش که مواردی هست که شاره چیزی رو که در نزد عرف به، این نزد خود او به نیست. این دومیه. انا نحتمل وجدانن مخالفت الشارع للعرف في هذه الموارد في رؤية تشريعية تقلب موضوع الحكم. ما احتمال می دهیم وجدانن که مخالفت کرده باشد شارع در این موارد، یعنی در بیع و تجارت و مانند اینها، در نگاه شرعی مخالفت کرده باشد. چه مخالفتی؟ مخالفتی که تقلب و موضوع الحکم. این تقلب و صفت و مخالفته. شارع یک مخالفتی بکند در نگاه شرعی، چه مخالفتی بکند؟ مخالفت که اصلا موضوع حکمش را، مثلا حکمش چیه؟ احله، جازه، موضوع این عوض بشه. مخالفتش مخالفتی بشه، نه مخالفت حکمی که حکم و تخصیص بزند، مخالفت که موضوع را عوض کند. من قبیل حکم شرع، مثال بزن برام ببینم همچین مخالفتی. میگه من قبیل حکم شرع به بطلان بیع الکل رغم صحته عرفن علا اساس اختلاف بین شرع و العرف ملکیت الکل بعد ما، مثل حکم شرع به بطلان بیع کل. شارع میگه بیع کل باطله، اما ببین مقصودش چی چیه. با اینکه عرفن صحیحه، خب این شارع حکم به بطلان علا اساس اختلاف بین شرع عرف فی ملکیت الکل. اگه شارع میگه بیع کل باطله، بر چه اساس میگه؟ میخواد بگه کل مملوک واقع نمیشه. خب عرف میگه که چی؟ رغم صحته، یعنی با وجوده، تو فارسی بگیم با وجوده، با وجود صحتش عرفن، علی رغم نشدیدی، یعنی با وجوده، این همینه. رغم صحته عرفن بر اساس اختلاف بین عرف و شرع، شارع میگه باطله. خب در چی اختلاف دارن؟ در ملکیت کل. فالشرع والعرف کلاهما متفقان علی انه لا بیع الا فی ملک، هر دو قبول دارن بیع در مورد چیزی است که ملک آدم باشه. مال ولکن العرف بما انه یرا مملوکیت کلب را، عرف میگه خب ملک کلب مالیت داره، مملوک آدم حساب میشه. یصحح بیعه و یرا صدق عنوان البیع. وش مهم این جمله است، و شرع به ما انه یرا عدم قابلیت للملک، چون میگه اصلا قابل تملک نیست، کلب چون قابل تملک نیست چی؟ یبطل بیعه، بیعش رو باطل میدونه. بیعش رو باطل میدونه یعنی چی؟ و یرا عدم صدق عنوان البیع، میخواد که اصلا بیع صادق نیست. درسته شاره میگه بیع کلب باطله، ولی این بیع کلب باطله فخروج الکلب لا یعد به تخصیصن او تغییدن لقوله احل الله البیع. تخصیص نمیشه که خدا هر بیعی رو حلال کرد مگر بیع کلب، تخصیصش نی، یا تغییدش نید که احل الله بیع غیر کلب. این لسان تخصیص، تخصیص با الاست، تغیید با غیره. اگر گفت احل الله البیع الا الکلب بگیم تخصیص، اصطلاح اصولیش اینه. اگر گفت احل الله بیع غیر الکلب میشه چی چی؟ تغیید. خب پس خروج کلب لا یعد تخصیصا او تغییدن، چون درست شانه گفته بیع کلب باطله، ولی این بیع کلب باطله نه به این معنا که بیع هست و باطله، بلکه از نظر شرع چون که کلب مملوک نمیشه بیع باید مملوک باشه، شیعش مملوک نیست، بیع حساب نمیشه. بل هو خارج تخصصا، بلکه خارج. حالا ایش کتاب از ایرا آمده است که مملوک کسی واقع نمیشد. من گفتم اصلا مالیت شاره الغا کرد، فرقی نمی کنه، بالاخره اینا تو مرحله صدق بی تأثیر گذاره دیگه، بی صدق نمی کنه. آره میگه تخصصا خارج یعنی اصلا داخل در احل الله البی نبوده که خارج بشه. از اول خدا از اول خدا چی خدا که گفته است بی یعنی آنچه نزد من بی است و این نزد او بی نبود. این چه تخصص خروج وجدانی به ملاحظه مفهوم آقا. وقتی شاره بگوید بی نزد من نافذ است و بی کرد بی نزد خدا نباشد، این چه خودش تخصصی. خب نتیجه این دوتا چیه؟ اینو بیا تو ما نحنو بیا ازش نتیجه بگیر. میگه خب خدا که تونست یه جاهایی یه چیزی رو بی نداند، از کجا معلوم که در شخص اعتباری هم از نظر او شاید بی شخص اعتباری بی نباشد، به خاطر که اهلیتش رو قبول نداره برای مالک شدن. شاید نتیجه تو موضوع کرفی الف و ب هو شک فی صدق عنوان بی و تجارت و العقد فی المعاملات صادر من شخص تا ولو من طریق ممثلی، اگه ممثلش هم بروی با صدق نمی کند بی. خوب بود یه توضیحی میداد که صدق نمی کند از چه جهت. اینجا که مثل کلب نیستش که بگیم که در نزد عرف مملوکیت است، اینجا باید بگیم از حیث اهلیت تملک. ممکن است از نظر شارع شخص اعتباری اهلیت تملک نداشته باشد و وقتی چیزی اهلیت تملک نداشت بی صادق نیست. حالا تو جواب به جمله اشاره میکند، اینجا هم خوب بود اشاره میکرد، حیثشو بیان میکرد. خب این اشکال بس ولو فیکون و تمسک باز لصحت بی، لصحت این عناوین تمسکن به ها، این تمسک به این عناوین است در شبهه مستاقیه خودش با و باطلون کم آقل این قلت. یه نفر میگه بابا وقتی شارع نگفت مستاق مشخصی نزد من مقصوده، همون مصادیق عرفیه ملاحظه میشه و به همون مصادیق عرفیه اخذ میکنیم و به شارع احتجاج میکنیم. این قلت یمکن التخلص عن هذا الاشكال بالتمسك باطلاق المقامی، به دعوا توضیح اطلاق مقامی چی؟ ان شاره لو کان البیع عنده مثلا غیر البیع عند العرف، اگر از نظر او بی فرق میکرد، یه مصادیق دیگه را، یه مصادیق رو مثلا خارج کرده بود، مصادیق عرفی رو خارج کرده بود، بله به دعوا بل به دعوه نشاره لو کان البی اندهو مثلا غیر البی انده الارف لکان علیه البیان، باید ذکر میکرد لان الانسان الارفی سیطبق به طبیعته اطلاقات شارع علی ما لدیه من المصادیق ما لم یسله الرد. انسان عرفی تطبیق میکند به طبع خودش، به طبع اولیه خودش، اطلاقات شارع را بر مصادیق پیش خودش مادامی که ردی از شارع نیاد. خب اینجا هم همینطوره. پس درست است که ممکن است یه جاهایی چیزی نزد شارع بی نباشد، ولی نزد عرف بی باشد، ولی تا تذکری نداده ما همون چیزی که بی نزد عرفه بی نزد شارع هم حساب میکنیم. در ما نحنفی همینطور میگیم، میگیم ممثل شخص اعتباری که چیزی مثلا برای شخص اعتباری فروخت، عرف میگن بی کرد، خب این مصداق قرار میگیره چون شارع از اون رد اینه کرده. قلتو جواب میده این حرف را، هازا یتم و به لحاظ نظر العرف و العقلا المعاصرین لزمان المعصوم. این حرف در صورتی درست است که اون مصداق که مشکوکه در زمان نصوص وجود داشته باشد و مشکوک باشد. هازا یتم به لحاظ نظر عرف و عقلاء معاصرین معصوم. بله، نسبت به اون معاصرین اگر نظری داشتن قبول مصادیق اون زمانی میشه. فشخص الاعتباری و رائج فی ذلک الزمان یمکن تسیو معاملات ایبازل بیان. اگر یه شخص اعتباری داشته باشیم در زمان معصومین باشه، فرض کن بیت المال یه شخص اعتباری است که در زمان معصوم که این نصوص آمده است، نصوص اهل الله البیع و کذا آمده است، این زمان باشد چه این شخص اعتباری، می توانیم معاملاتش رو با این دلیل اهل الله البیع درست کنیم. دون ما هو المهم لنا من الشخص اشخاص الاعتبارین الرائجین فی اثارنا. اما ما مشکلمون که گیرمون اونجا نیست، که گیرمون تو شخص اعتباری هایی که جدید اومده مثل بانک و مؤسسات مالی و نمیدونم حزب و کذا و کذا. مشکل ما اینجاست. دون ما هو المهم لنا من اشخاص اعتبارین الرائجین فی اثارنا.
پس کار حل
نشده تا حالا اشکال قرار است از اجابت به حلش برسیم. تا حالا اشکال رو تثبیت کردیم، حق با آقای امیدیه. تا حالا اشکال حل نشد، اشکال رو تثبیت کردیم. یعنی اشکال سر جاش است که ممکن است شارع معامله شخص اعتباری رو ولو به توسط ممثل و نماینده و مجری او رو بی حساب نکند و تمسک شما تمسک با هم در شبهه مصداقی دلیل باشد. الجواب، جواب چیه؟ میگه بابا ما از اول میگیم کی گفته استش که وقتی گفتن اهل الله البیع یعنی بیع نزد گوینده؟ نه، یعنی بیع نزد عرف. المفروض، جواب، المفروض ان الالفاظ المأخوذه فی هذه الادله لا حقیقت شرعیه لها. فرض ما این است که این الفاظ حقیقت شرعیه ندارن، که بیع یه حقیقت شرعی درسته دیگه، این الفاظش که از قدیم بوده. حقیقت شرعی و الفاظی مطرح می شود که شارع اونها رو آورده باشد. بیع و ماننده اینا از قدیم بوده، بوده از خیلی، لا حقیقت شرعی تلها. فالبیع و تجاره مثلا مستعملان فی نفس معنی العرفی، در معنای عرفیش استعمال می شود. بلا تقیید به امرن یزیق موضوع الحکم. اینا در معنای عرفیش استعمال شده است بدون اینکه تغییر بخورد به امری که موضوع حکم رو تضییق کند. یعنی مثلا اگر شارع گفته است احله احله حکمه، موضوعش بیعه، قیدی ندارد این بیعه که بیعه خاصی موضوع حکم حلیت واقع شده باشد. نه، هر بیعی موضوع و علیه فکل و مصداقن ینطبق علی هذا المفهوم العرفی یشمله الحکم. هر مصداقی که منطبق می شود بر این مفهوم عرفی که بی باشه، حکم شاملش میشه. و عدم، خب شما میگی ما که دیدیم که شارع بیع کرد و اینا رو باطل کرد، میگه اونا تخصیصه. و عدم و ارادت شارع جریان الحکم فی بعض المصادیق یعد تخصیصا و تقییدا لد العرف لکلام شارع. این تخصیص کلام شارع، شارع کلامشو تخصیص داده در رابطه با بیع و بیع کلب و مثلا بیع دم و بیع خمر و اینها. بله لا تخصصن و خروجن موضوعی، یا اینا تخصص و خروج موضوعی حساب نمی شود. عطف تفسیر خروج موضوعی به تخصص، معنای تخصص خروج موضوعیه. از وضع البی مثلا فی العرف لتملیک العین او المال، ببخشید از وضع البی، از وضع البی وضع شده است لفظ بی مثلا، حالا لفظ بی از باب مثال تجارت و اینا هم همینطور، لفظ بی وضع شده است در نزد عرف برای چی؟ لتملیک عین، حالا یا تملیک عین یا مطلق مال، الا اختلافی که هست در تعریف بی، لتملیک عین او مطلق مال به عوضن. خب تملیک کنی به عوض ممن لهو ذلک، از کسی که برای اوست این تملیک، یعنی حق تملیک دارد. ممن له ذلک، پس در نزد عرف بی یعنی چی؟ بی یعنی تملیک و مالن به مالن از ناحیه کسی که این حق را دارد، این میشه بی نزد عرف. خب حالا که اینجور شد معنیش اینه، نه اینکه معناش بیعه، بی به معنای تملیک مال به مال نزد شارع باشد، نه کار به شارع ندارد. ممن له ذلک یعنی صلاحیت تملیک داشته انده اونا، نه صلاحیت تملیک داشته باشد انده شارع. لا انده شارع یعنی نه اینکه این له ذلکش انده شارع باشد، نه این له ذلک یعنی صلاحیت نزد خودشون، نه صلاحیت تملک نزد شارع یا صلاحیت تملیک نزد شارع. خب حالا که اینجور شد، وقتی گفتن احل الله البی، معناش این استش که هر مصداقی از بی به این معنا، هر مصداقی از تملیک مال به مال از کسی که صلاحیت این تملیک رو داشته باشد در نظر عرف بیعه و مصداق این احله شامل میشد. فلولم یره، نتیجه این استش که فلولم یر الشارع و الشخص الاعتباری صالحا لرؤیت شرعیت ما ان العرف یراه صالحا فهذا لا یوجب خروجه الموضوعی عن قوله احل الله البی بل یعد تقییدا و تخصیصا و ان کان لسانه فی مقام الاثبات و الاظهار نفیا للموضوع کان یقول لا بیع فی الکل. کمال میگه خب حالا که روشن شد که عناوین به مصادیق عرفیش مد نظره، یعنی مفهوم عرفی عناوین رو ما در نظر میگیریم، نه اون عناوین به مصادیقی که شارع اونها رو مصادیقش میدونه. حالا که اینجوریه، بنابراین بر فرض که شارع شخص اعتباری را صالح نداند در نگاه شرعی، یعنی صالح نداند لرؤیت شرعی در نگاه شرعی و صالح، یعنی صالح نداند برای اینکه تملیک کند، صالح نداند. ما ان العرف یراه صالح، یعنی صالح للتملیک، عرف صالح بداند، این موجب نمیشد خروج موضوعی را که بگیم ها در رابطه با شخص اعتباری احل الله بی از اول شاملش نمی شد. نه خیر، شاملش می شد اما به تخصیص خارج شد. بل یعد و تقییدن و تخصیص. پس نگو شب تمسک با هم در شبه مصداقیه می شه، تمسک با هم شبه مصداقیه نمی شه، مصداقی خود عام نمی شه، عام شاملش هست، شعار تخصیص داده است، اشکال ندارد. میگه گول نخوری اگه مقام اثبات تعبیر آمده بود، مثلا یه جا گفته بود لا بیع فی الکلب، لا بیع فی الدم، اگه حتی اینام بیاد اینا معناش تخصیصه، نه اینکه اینا معناش تخصص و تقید باشه. بل یعد تقییدن و تخصیصن و این کان لسانو فی مقام الاثبات و الاظهار نفیا للموضوع، مثل اینکه بگوید لا بیع فی الکلب، حتی اینم بگه چرا لا بیع فی الکلب، نمیخواد بگه تقید اون نمیشه، چون گفتیم بی یعنی بی به مصادیق عرفیش، بی به مصادیق عرفیش شاره جایز شمرده. حالا به کلب که رسیده میخواسته بگد بیع کلب باطل، به لسان نفی موضوع گفته است. اینا حکومت اسمش شاره، اینا تفنن در تعبیر. شاره گای میگوید بیع کلب باطله، یه وقت هم میگد بیع کلب وجود ندارد، یعنی در عالم تشریع وجود ندارد و اثری برش مترتب نمیشود، کمون بطلان باشه. پس تقریب اول تمسج با هم در شبهه مصداقی رد شد، انشالله تقریب دوم فردا. الحمدلله رب العالمین.